ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. برگ ریزان پاییز در موج جدید کرونا در کشور، بازگشت محدودیت‌ها و آغاز مجازات‌ها. معاون وزیر بهداشت، موج سوم کرونا چراغ خاموش رکورد شکست. فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در اوج تحریم ها، روسیاهی تحریم های نفتی به آمریکا رسید. بنزین رئیس جمهور آمریکا روی آتش اختلافات داخلی در آمریکا در دقیقه 90. پرونده معرفی قاضی جدید دیوان عالی آمریکا و چرایی اوجگیری کشمکش‌های سیاسی در این کشور روی میز تحریریه رادیو ایران. و خروج استقلال از ریل جام باشگاه‌های آسیا با پاس گل مدافعان به ناداوری داور. آیا پرسپولیس سد از سد قطر را در خانه می شکند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. ستاد ملی مقابله با کرونا به استانداران اختیار داده در صورت ضرورت برای پیشگیری از سرکشی کرونا پیشنهادها و تعطیلی‌های یک هفته‌ای را عملیاتی کنند. تهران با ثبت بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلای کرونایی صدرنشین استان‌های کرونا زده کشور است. محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
پاییزی رنگین با رنگدانه‌های سرخ کرونایی. پایتخت کانون تکانه‌های جابجایی گسل‌های خطرناک موج سوم کرونا. تهران با ثبت بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلای کرونایی صدرنشین مرحله بحرانی و نگران کننده این بیماری شده است. به گفته فرمانده ستاد مبارزه با کرونای تهران، بیش از 60% بستری شدگان کرونایی کشور در پایتخت بستری‌اند. آقای زالی:
شرط جدید بیماری در تهران به گونه‌ای است که وضع تهران در شرایط کاملا بحرانی و پرخطر قرار میده.
گزارش از مراکز درمانی پایتخت هم حکایت از پر بودن تخت‌های کرونایی دارد. رئیس بیمارستان امام خمینی از افزایش 3 تا 5 برابری مبتلایان به ویروس کرونا در این بیمارستان خبر داد. دکتر صادق نیت میگوید برای جبران کمبودها بخش‌های عادی بیمارستان هم به بیماران کرونایی اختصاص یافته.
آی‌سی‌آی ما کاملا پر هستش، مجبور شدیم که بخش‌های عادی رو با امکاناتی که وزارتخانه در اختیار ما گذاشته تعدادش رو افزایش بدیم. مسلماً کیفیت خدمات آی‌سی‌آی که در بخش عادی تجهیز شدن مثل آی‌سی‌آی استاندارد نیستش، اما سعی کردیم حداکثر خدمت رو به مراجعین بدیم.
شاید افرادی که امروز روی تخت‌های بیمارستان‌ها با عوارض ناشی از ابتلا به این ویروس مرموز دست و پنجه نرم می‌کنند، تا روزهای قبل حتی وجود این ویروس را هم سرسری می‌گرفتند.
یه حرف الکی کرونا، کرونا چیه؟
این همه مردم دارن میمیرن الکی و بیهوده؟
خودم مردم باورم شد.
کرونا نه بیرون کردی.
خبر دارین که اینجا قرمز اعلام شده؟
بله.
میدونید اومدی؟
خب یه وانده فرده یه ایال و اینا به شما گفتن که بینه
قرارس همه چه کلن زندگی ما متوقف شه.
حال با این اوضاع و احوال هم رئیس جمهور در نشست دیروز ستاد ملی کرونا از تعیین مجازات برای افراد بدون ماسک و خدمت دهندگان به این افراد سخن گفته. دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم از بازگشت محدودیت‌های کرونایی و تشدید برخوردها خبر داده.
قسمتی از تعطیلی‌ها ممکنه برگرده و تشدید بشه، قسمتی از این اختیارات و قسمتی از اختیارات ستاد مرکزی.
محدودیت‌های کرونایی در برخی شهرها از جمله تهران، خوزستان و البرز دوباره کلید می‌خورد. همزمان با افزایش شمار مبتلایان و جان‌باختگان به کرونا در سراسر کشور، آژیر قرمز کرونایی هم به صدا درآمده. این آژیر کرونایی یک هشدار جدی است.
آژیر آغاز موج جدید شیوع کرونا در اروپا و آمریکا باعث شده تا محدودیت‌های کرونایی در این مناطق دوباره برگردد. برای نخستین بار از خرداد بیش از 1000 نفر در یک روز در ایالت نیویورک به ویروس کرونا مبتلا شدند. در فرانسه آمار مبتلایان به کرونا حد نصاب‌های گذشته را دارد رد می‌کند. وزارت بهداشت اسپانیا هم هشدار داده در صورتی که محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری تشدید نشود، پایتخت با خطر بزرگی مواجه می‌شود. در انگلیس هم رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات دولتی اعلام کردند از بیمارستان‌ها خواسته شده در گزارش بیماران کرونایی که پس از 28 روز فوت می‌کنند علت مرگ کرونا قید نشود. با این وجود انگلیس حتی بر اساس آمار دولتی هم دارای بیشترین جانباختگان از کرونا در قاره اروپا است و دوباره به قتلگاه اروپایی کرونا تبدیل شده است. هشدار هواشناسی به کشاورزان 15 استان. هوا پاییزی می شود. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش 6 تا 10 درجه ای دما در 15 استان به کشاورزان این استانها نسبت به سرمازدگی محصولات هشدار داده. آقای ضیاییان با اشاره به ورود سامانه بارشی گفته از امروز تا چهارشنبه این هفته دمای هوا در استانهای خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و سمنان بین 8 تا 10 درجه کاهش پیدا میکنه. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی این را هم گفته که شدت رگبار باران در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعات تهران پرخطره و دمای هوا در استانهای اردبیل، زنجان، قزوین، تهران، البرز، مرکزی، اصفهان، یزد و شمال سیستان و بلوچستان هم کاهش 6 تا 8 درجه ای داره. این سازمان به کشاورزان توصیه کرده برای متضرر نشدن تمهیدات لازم را انجام بدن. مدیر کل مدیریت بحران مازندران هم درباره وقوع بارش‌های رگباری، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌های این استان هشدار داد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده دریای خزر در 2 روز آینده مواج میشه. اما بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در داخل است نه خارج. این نظر 2 تن از مقامات بخش خصوصی و دولتی اقتصاده. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته با اینکه تحریم‌ها مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود آوردن، اما آنچه بخش خصوصی را به تنگنا دچار کرده تصمیمات غلط و غیر کارشناسی اقتصادی است. آقای خانساری در نشست نمایندگان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت وزارت صنعت در طول 5 ماه گذشته وزیر نداشته. این در حالیه که در شرایط تحریم قرار گرفتن یک وزیر قدرتمند در این سمت میتونه برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشه. گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت نیز گفته بخش عمده‌ای از گرونی‌ها به سیاست‌های پولی و بانکی و نقدینگی برمیگرده. رزم حسینی گفته من به دنبال مدیریت بازار هستم نه مداخله در بازار و این دو موضوع با هم متفاوته. آقای رزم حسینی میگه وزارت صنعت مشکلات ساختاری دارد که به دلیل عدم ثبات مدیریت نمایان تر شده. صادرات نفت ایران در 1 ماه گذشته افزایش یافته و بین 400 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز قرار داره. این خبر رو مؤسسه ی تانکر تریکرز اعلام کرده و در گزارشش آورده جهش صادرات نفت خام ایران نشانه ی شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. گزارش مرتضی علی مرجانی.
افزایش صادرات نفت ایران تا 1.5 میلیون بشکه در روز با وجود تحریم‌های آمریکایی. طبق اطلاعات شرکت تانکر تریکر، صادرات نفت ایران در شهریور و اوایل مهر افزایش یافته و بین 400 هزار تا 1.5 میلیون بشکه در روز قرار دارد. طبق گزارش شرکت تانکر تریکر که نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی را ردیابی می‌کند، این رشد در 1 سال و نیم گذشته بی‌سابقه و چشمگیر بوده است. این مقدار 2 برابر صادرات ایران در ماه مرداد اوایل شهریور است و حدود 11% از آن به نفت خام فوق سبک یا معیانات گازی اختصاص دارد. ایران در ماه مرداد اوایل شهریور نیز بین 300 هزار تا 750 هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته است. گزارش سمیر مدنی، یکی از مؤسسان شرکت تانکر تریکرز، به خبرگزاری رویترز.
صادرات ایران رو به افزایش بوده و اطلاعات موجود نشون میده که حجم نفت خام و نفت معیانات صادراتی ایران به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. چنین حجمی از صادرات طی 1.5 سال اخیر بی‌سابقه است.
اطلاعات تانکر ترکرز که با رادیویی نفتکش‌ها و ذخایر نفتی به دست میآید نشان می‌دهد حدود نیمی از صادرات ایران توسط نفتکش‌های خارجی و از طریق انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. زاده‌های منتشر شده از سوی شرکت کپلر از دیگر شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها هم گویای این است که ایران در سال 2020 کاهش ذخایر شناور خود را تجربه کرده است که نشان می‌دهد موفق شده تا برای بخش از نفت خود مشتریانی پیدا کند. بنابر گزارش شرکت رفینیتیو ایکون از صادرات نفت ایران مقصد بیشتر این محموله‌ها چین و ترکیه بود است. عدم موفقیت آمریکا در جلوگیری از افزایش صادرات نفت ایران پس از کارزار فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا و رکوردشکنی چشمگیر صادرات ایران در دوران تحریم‌های وزارت خزانه جانی آمریکا ممکن است برای کاخ سفید بسیار گران تمام شود. به گفته خبرگزاری رویترز جهش صادرات نفت خام ایران نشانه شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
اما همونطور که احتمالاً در بخش قبلی خبر شنیدید، معرفی یک عضو دیوان عالی آمریکا از سوی ترامپ رئیس جمهور این کشور جنگ قدرت در آمریکا رو تشدید کرده. اون هم در زمانی که سیاستمداران و برخی نظامیون از احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور سخن میگن. برای بررسی این تحولات محمود بلنداختر از تحریریه رادیو ایران در استودیو هست. آقای بلنداختر، اصلا موضوع چیه و چرا با معرفی این قاضی به قول معروف آتش اختلافات شعله ور شده؟
با سلام و وقت بخیر. اهمیت این موضوع از چند جهته. بله. اول به نظرم از نظر جایگاه دیوان عالی توی ساختار تصمیم گیری تو آمریکاست. خب دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری قضایی در آمریکا در خیلی از مسائل اساسی خودش و نه کنگره و حتی کاخ سفید تصمیم گیرنده است و در واقع هیچ تصمیم این نهاد رو کسی یا نهاد دیگه نمیتونه عوض کنه مگر اینکه قانون اساسی تغییر کنه یا اینکه نظر خود دیوان عوض بشه.
درسته.
جالبه شنوندگان عزیز بدونن که در 200 سال گذشته در بیش از 130 مورد دیوان تصمیمات کنگره آمریکا رو ملغا کرده.
عجب. فکر کنم که بس برانگیزترین موضوع حالا نقش دیوان توی انتخابات ریاست جمهوریه که حالا نمونهش رو میتونیم توی چند دوره پیش هم ببینیم دیگه. یعنی مردم رأیشون یه چیز دیگه بود اما دیوان یک نفر دیگر رو برنده اعلام کرد.
بله، اتفاقا سال 2000 بود که با وجود پیروزی الگور در انتخابات ریاست جمهوری دیوان با شماری آرا در فلوریدا رو متوقف کرد و جورج بوش رو برنده اعلام کرد. اینجا همون بعد دوم اهمیت انتخاب قاضی امی کانی برت هست که مطرح میشه که میخوام به اون اشاره کنم. در واقع این قاضی قرار جایگزین خانم روس گینزبرگ بشه که چند روز پیش درگذشت. در تا زمان گینزبرگ ترکیب دیوان عالی 4-5 به نفع جمهوری خواهان بود.
بله.
اما با مرگ مسنترین قاضی دیوان عالی آمریکا ترکیب 5-3 شد و حالا در صورتی که سنا به این فرد پیشنهادی ترامپ رای بده ترکیب 6-3 به نفع جمهوری خواهان میشه که در واقع در آستانه انتخابات کفه دیوان کاملا به نفع این جرای این طیف تغییر میکنه.
درست. پس در واقع اعتراض دموکرات ها یه جورای انتخاباتی دیگه.
واقعیتش اون چه دموکرات ها میگن فقط موضوع انتخابات نیست. درسته که انتخابات پیشرو برای این طیف و هم برای جمهوری خواهان مهمه و ممکنه قضیه دوباره به دیوان کشیده بشه مثل زمان جورج بوش، اما در خیلی از موضوعات مهم و حیاتی دیگه واقعیتش اختیارات دیوان به گونه ایه که چون رئیس هیچ کسی حتی رئیس دقیقا. جمهور نمیتونه قضات دیوان عالی رو در واقع برکنار بکنه و ترکیب 6-3 کاملا به نفع این هاست، بنابراین در این موضوعات مهم هست که در واقع فضا رو برای سالهای طولانی به نوعی ترسیم میکنه که به نفع محافظه‌کاران باشه و به نفع جمهوری خواهان، اون هم در زمانی که آمریکا با اعتراضات سراسری مواجه، اعتراضایی که دست کم بخش زیادی از ریشه مشکل توی خود همین نهادهای تصمیم گیرنده از جمله کنگره و دیوان عالی است. در واقع محافظه‌کاران همونطور که عملکرد ترامپ نشون میده مخالف مراقبت‌های بهداشتی به شیوه کنونی هستند.
بله.
موافق آزادی حمل سلاح هستند، عمدتاً مخالف مهاجران و همچنین مخالف سخت جنین هستند. اینا در جامعه آمریکا مسائل بسیار مهمیه که تغییر کامل ترکیب دیوان میتونه روی این مسائل تصمیم تغییر بذاره.
و به نظرم حالا سوالی که میتونه خیلی مهم باشه اینه که ممکنه شکافای کنونی رو تشدید کنه توی این کشور؟
بله دقیقاً، چالش هایی که امروز خب آمریکا با اون مواجهه به خصوص از نظر اختلافات داخلی اونطور که خودشون به گفته آقای توماس فریدمن نظریه پرداز آمریکایی و یا صحبت های اخیر رئیس پلیس فدرال اینا خودشون میگن اینه که آمریکا در واقع این اختلافات آمریکا رو در آستانه جنگ داخلی قرار داده، اون هم در زمانی که ترامپ هر روز از احتمال تقلب در انتخابات و نپذیرفتن شکست در انتخابات ماه آینده میگه. همین ساعت پیش هم ما دیدیم که ترامپ یه بار دیگه در همایش انتخاباتی از تقلب گفت و این که اگه دموکرات ها پیروز بشن پس تقلب شده،
یعنی یه جورایی داره زمینه سازی میکنه و به قول معروف حالا آقای بلنداختر با این اظهار نظرهای پی در پی ترامپ درباره احتمال تقلب و اعتراضهای سراسری فکر میکنین که داره چه اتفاقی میفته توی آمریکا؟
ببینید سوای این که نتیجه انتخابات ماه آینده که روز 13 آبان برگزار میشه چه اتفاقی میفته، چیزی که قابل کتمان نیست اینه که این کشور آبستن تحولات زیادیه که تقریبا بی سابقه است. از طرفی اعتراضات زخمی رو نشون میده که سر وا کرده و با پیروزی احتمالی ترامپ میتونه ادامه دار بشه و گسترده تر. پیروزی احتمالی جو بایدن هم میتونه محافظه‌کاران و اونایی که خود رو حامی آمریکا و مخالف مهاجران میدونن عصبانی کنه و به خیابون‌ها بکشونه. میخوام اینو بگم که شرایطی که ایجاد شده از جمله اعتراض‌ها، صحبت از تقلب، ترکیب دیوان، بحث احتمالی استعفای مقامات نظامی که مطرح شده، نشانه‌های یک مشکل بزرگتری هستش. اینکه افول آمریکا شدت گرفته و اینکه تحولات پیاپی نه نشانه‌های قدرت که علائم یک بیماری بزرگ و شاید لاعلاج باشه.
بله خیلی ممنون از شما آقای بلنداختر.
باهاتون
خداحافظی می‌کنم. اما این خبر رو هم بشنوید که قیمت ارز دیروز با دخالت بازارساز دوباره کاهشی شد. قیمت دلار که تا ظهر دیروز از 29 هزار تومان هم فراتر رفته بود، با دخالت بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفت و حدود 1000 تومانی از ارزش خودش رو از دست داد. یورو هم به حدود 33 هزار تومان عقب نشینی کرد. قیمت سکه بهار آزادی هم عصر دیروز حدود 13 میلیون تومان داد و ستد شد که در مقایسه با ظهر روز گذشته حدود 200 هزار تومان کاهش پیدا کرد. چند هفته پیش هم که قیمت ارزها روندی صعودی به خودش گرفته بود، با دخالت بانک مرکزی قیمت‌ها کاهشی شد. برخی کارشناسان برای امروز هم کاهش قیمت‌ها رو در بازار ارز و سکه، البته به شرط ورود بازارساز، پیش‌بینی کردند. خب حالا خبرهای ورزشی رو میشنویم. آقای طاهری سلام. دیشب که متاسفانه استقلال ایران از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت.
به نام خدا، بنده هم حضور شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. بله همینطوره، در حالی که خیلی از کارشناسان با توجه به کنار گذاشته شدن تیم الهلال عربستان به دلیل ابتلای چندین بازیکنش به کرونا معتقد بودن استقلال میتونه به جمع هشتم پایانی بپیونده، اما استقلال با قبول شکست 2-1 مقابل پاختکار ازبکستان بدای تلخی با مسابقات داشت.
حالا پرسپولیس هم که امروز بازی داره، درسته یه بازی سختم داره فکر کنم.
بله سرپوشان پایتخت ایران و در حقیقت آخرین نماینده کشورمون در این بازی ساعت 17:10 برابر اسد قطر با شاگردان ژاوی به میدان میره. ژاوی هم گفته با پرسپولیس بازی داریم که بهترین تیم ایرانه. همچنین به بازیکنان هم گفتم که حماسی ترین و پرشورترین مسابقاتی که در دوران فوتبال هم انجام دادم مقابل تیم‌های ایرانی از جمله پرسپولیس بوده که با شور بسیار زیاد بازی میکنه، برای همین لازمه که ما هم پرشور باشیم. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس هم گفت
خب با بهترین و فکر میکنم قوی ترین تیمای این دور از مسابقات باید بازی کنیم. خب با مربی خوبی که دارن قطعا یکی از مدعیای کسب جام هستن. ما بالاخره تو این چند تا بازی اخیرمون نشون دادیم که یه تیم به معنای واقعی هستیم و یه ستاره داریم، اونم تیم پرسپولیسه.
بازی مهم برای پرسپولیس و حساس برای نماینده میزبان که هزینه زیادی هم برای مسابقات کرده.
آقای طاهری ممکنه که حالا داور هوای میزبان رو داشته باشه؟
خب
آخه دیشب هم داور بازی استقلال یه جوری قضاوت خوبی نداشت دیگه.
این داور عمانی رو همه فوتبال دوستان حرفه‌ای کشورم شاهکار خانم احمد روکاف دیشب یه پنالتی مسلم رو برای استقلال نگرفت. ضربه شیخ دیاباته به دستان ماشاریپوف برخورد کرد و داور حتی سود رو نیز به سمت دانش برد، اما چند ثانیه مکس کرد تا اینکه بالاخره او و کمکش تصمیم گرفتن پنالتی واضح رو به سود آبیپوشان پایتخت ایران اعلام نکنن. صحنه‌ای که اگر به سود استقلال پنالتی اعلام می‌شد شاید روند و نتیجه بازی به طور کلی تغییر می‌کرد. چند سال پیش نیز در دیدار استقلال و عین امارات در آزادی این عمانی یک خطای پنالتی روی پژمان منتظری رو اعلام نکرد و در آخرین دقایق بازی هم گلی که محمد دانشگر زد آفساید اعلام کرد. در سال 2017 الکاف در بازی مشهور پرسپولیس و الهلال عربستان در یک تصمیم عجیب خطای پشت محوطه جریمه رو به سود سعودیا پنالتی اعلام و در همان مسابقه از اعلام یک خطای پنالتی واضح به سود پرسپولیس چشم پوشی کرد. همچنین شکست استقلال خراسان برابر لخویا و باخت تراکتور به الاهلی و الاتحاد نیز از جمله بازیایی بودند که در آن الکاف و عمانی قاضی عادلی نبود. در اصل امیدواریم امشب به خاطر میزبان سر پرسپولیس هم نبرن.
دقیقاً ما هم واقعا امیدواریم. بازی‌های اروپایی هم خب دیشب برگزار شد.
بله من چند تا رو که میگم در لیگ برتر روسیه زنیت در حالی که در حالی برابر مهمانش یوفا به پیروزی 6-0 لحساب که سردار آزمون ملی پوش کشورم گل‌های اول و سوم تیمش رو به ثمر رساند. در انگلیس منچستر یونایتد 3-2 برابر برایتون به برتری رسید. جان بخش از دقیقه 75 در ترکیب برایتون به میدان آمد و پایه‌گذار گل دوم تیمش در دقیقه 95 شد. اما در حالی که همگان فکر می‌کردن بازی 2-2 مساوی میشه دقیقه 97 مدافع برایتون یک پنالتی تقدیم من یونایتد کرد تا فرناندز پرتغالی گل پیروزی بخش رو برای شیاطین سرخ به ثمر رسوند. اینم بگم که چلسی به وست برومویچ هم 3-3 مساوی کردن. ببخشید از شما شنیدم.
خیلی ممنون از شما.
پیک بامدادی
خب طبق روال هر روز در این لحظه شنونده پیک بامدادی هستیم. ساسان رئیسیان سلام، صبحت بخیر، ما در خدمتون هستیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام به شما خانم مجدل حسینی، سلام به دوستانم در تحریه خبر و سلامی گرم به مردم خوب ایران زمین. امروز با چند گزارش مثل روزهای گذشته با شما هستیم. خواهش میکنم که همراه ما باشید. آیزه بدید.
خواهش میکنم.
متشکرم. بریم و شماره پیامک ما رو اعلام میکنیم 3610. بریم اتاق فرما.
رویدن چراغ به چراغ بنگاه‌های مشاوره املاک در هر خیابان و کوچه و پس کوچه معلول اتفاق قیمتی است که این روزها بازار مسکن مشابهش را به خود ندیده است.
جنازه گفتیم به لحاظ بدن پیمایی نتونستیم ما شناسایی کنیم، ولی با دی ان ای دیگه مشخص شد و ما هم پذیرفتیم اینو.
پروژه‌ای که هدفش عمیق‌تر شدن حوضچه اسکله برای پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکره. حالا صحبت جدید اینه که قرار از دل این پروژه یه جزیره جدید بیرون بیاد.
صبح شما بخیر. بعد از آنکه اتحادیه مشاوران املاک از افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های معامله املاک خبر داد، سازمان حمایت در گفتگو با پیک بامدادی این خبر رو تکذیب کرد و اعلام کرد این مبلغ کمیسیون به 25% کاهش یافته. با این حال با توجه به افزایش قیمت واحدهای مسکونی 25% کمیسیون هم خب می‌دونید که رقم پایینی نیست و مردم و کارشناسان میگن که محاسبه درصدی حق کمیسیون انگیزه های املاکی ها رو برای گرانی بیشتر خانه ها افزایش داده. این کارشناسان پیشنهاد قیمت ثابتی رو برای حق کمیسیون دادند. همکارم مهدی خدایی گزارش میده.
افزایش 100-800% صدور کد رهگیری مسکن که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده نشان میدهد طرحهایی مثل وام ودیعه مسکن که لازمش دریافت کد رهگیری بوده است، حداقل برای املاکی ها به ویژه آنهایی که نوع سوری آن را می فروشند سقف درآمدی را بالاتر برده است.
همین سوری میتونید درست کنید؟
ما میتونیم، آره مشکل نداره. شما میشه مستاجر هم واسه خدا.
خب یعنی یه مالک پیدا کنم یه مستاجر سوری پیدا کنیم؟
میشه یه نفر به عنوان مالک تو قرارداد میزنی، قرارداد رو تو سایت برگزاری میکنی،
یعنی به صورت سوری؟
بله.
خب بعد شما بعد کد رهگیریشو میتونید بگیرید؟
بله دیگه، ما کارمون همینه دیگه.
هزینه‌تون چقدر میشه؟
400 تومان.
رویدن چراغ به چراغ بنگاه‌های مشاوره املاک در هر خیابان و کوچه و پس کوچه معلول اتفاق قیمتی است که این روزها بازار مسکن مشابهش را به خود ندیده است. کسب درآمد 60 میلیونی از یک معامله یک واحد مسکونی معمولی درآمدی را با یک گردش قلم ایجاد می‌کند که حتی مشهورترین پزشک جراح یا صاحب یک کارخانه هم نمی‌تواند در این مدت کوتاه چنین درآمدی را به هم بزند.
یک ملکی رو خریدیم در مشهد، آپارتمان بود. این قیمتش 685 میلیون تومان بود که بونگا درخواست 1% کرد. گفت 1% از خریدار 1% فروشم. این ما اینقدر یه چونه داریم اینا، در نهایت 5,200,000 تومان از ما گرفت و 7,000,000 تومان از فروشنده. 12,200,000 تومان برای یک قولنامه دستی بونگا گرفت.
گفتگوی همکارم را با معاون سازمان امور مالیاتی بشنوید.
هفته پیش من یه جای شاهد بودم، یه خونه معامله شد توی چیتگر، 170 متری بود، بانگاهی از فروشنده و از خریدار نفری 30 میلیون گرفت. جایی نه قبل
معامله شد
5 میلیارد و نیم.
خب
از طرفین نفری 30 میلیون گرفت بنگاهی بابت یه قراردادی که آماده است. واقعا چه زحمتی میکشه.
درست. سال 1400 قانون پایانهای فروشگاهی به سامانه معدنیان رو زمانی که اجرایی بکنیم قواعد بازی کلن عوض میشه.
برای یک مشاور املاکی که حتی یک یا دو ماه در مغازه بیکار باشد، معامله حتی یک واحد مسکونی با قیمت متوسط هم میتواند درآمدش را کفایت کند. بدیهی است هرچه قیمت گرانتر شود، حق کمیسیون او شیرین‌تر شده و او نخستین کسی است که نان این گرانی به کامش مزه خواهد کرد.
آخه مثلا میرفتیم ملک میدیدیم، اونجا متری مثلا به فرض مثال 900 متریش 100 متریش 11300 تا 11.5 مثلا 11 تومن هم خرید و فروش میشه. بعضی بونگا مثلا ما میرفتیم بونگا میگفت 12 تومن، بعد میرفتیم صاحب ملک و سر ساختمون رو میدیدیم صاحب ملک 11300. یعنی عین این اتفاق افتاد واسه خودمون، یعنی مثل 700 هزار تومن خود بونگادار میگفت آقا، بعد بونگادار میگفت آقا اگه 12 بده بعد تازه کلاتم بنازی هوا.
با همه این وجود در روزهای اخیر اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده حق کمیسیون املاکی ها افزایش پیدا کرده است، موضوعی که دیروز معاون نظارت سازمان حمایت آن را این گونه تصحیح کرد.
نهایت مقرر شد که از هر طرف فارغ از ارزش ملک 0.25% دریافت بشه. یعنی ما تو رویه قبل داشتیم تا 500 میلیون 0.5% مازاد اون در واقع 0.25% بود. الان مصوبه‌ای که در واقع ابلاغ شده و 0.25% بابت در واقع طرف اینم حداکثره.
با این حال با توجه به قیمت‌های چند میلیاردی یک خانه متوسط در شهری مثل تهران، همین 0.25% حق کمیسیون هم رقمی قابل توجه خواهد بود. سوال این است که چرا حق کمیسیون نباید مبلغی ثابت باشد تا انگیزه املاکی‌ها برای گرانی بیشتر قیمت گرفته شود؟ پاسخ رئیس اتحادیه مشاوران املاک.
شما وقتی که می‌خوای یه خونه میلیاردی رو بفروشی کی تا مشتری داره؟ خیلی راحت میتونی رو انتخاب بکنی و زود بدی بره. حالا میاد 6 میلیارد، میلیارده چند تا مشتری داره؟ من باید بگردم پیدا کنم چقدر ببرم و بیارم. حرفا چی؟ ما از خودمون در میاریم.
آقای موسوی از سازمان حمایت هم در حمایت از مشاوران املاک میگوید آنها مسئولیت هایی را بعد از فروش خانه دارند، بنابراین باید حق کمیسیون آنها به جای مبلغ ثابت به صورت درصدی باشد.
به هر حال مشاور املاک به دلیل دریافت این مبالغ تعهداتی نسبت به فروشنده و خریدار دارند.
اما پاسخ مردم این است که بنگاه‌های مشاوران املاک خود را موظف به پیگیری‌های حقوقی نمی‌دانند.
اتحادیه اینا رو توی این بحث قضایی ورود نمی‌کنه. یعنی اتحادیه اینا رو مجاب نمی‌کنه که وارد بشن تو بحث قضایی بیان.
چند سالی هست که فکرت معامله داشتیم دیگه، حتی رسیده به شکایت که هیچ بنگاهی پیگیر کار نبوده. قاعدشون همینه. یعنی ما تو همینجا که بتونیم تا نفر به هم برسونیم به قولی حرکت میکنیم. این خود من داشتم دیگه این مورد.
مجلس این روزها خود را درگیر طرحی برای عرضه بیشتر مسکن کرده است، طرحی که حتی اگر به نتیجه برسد باز بستن مسیرهای دلالی است که میتواند آرامشی به این بازار پرتلاطم ببخشد.
خب گزارشی شنیدید درباره رقم کمیسیون معاملات املاک. شما برای ما بفرمایید، به ویژه کارشناسانی که تو این امر و تو این حوزه تخصص دارد، بگید که این عدده باید عدد ثابتی باشه یا همون درصدی که الان روال هست و داره انجام میشه باشه. شماره پیامک ما 3610 هست.
این پیک بامدادی است.
بعد از تعلل دولت رومانی در تحویل جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده تبری، مدتی پیش جسد او به ایران منتقل و پس از شناسایی دفن شد. اما به تازگی یکی از وکلای مشهور ادعایی مطرح کرده که فردی که در ایران به خاک سپرده شده قاضی منصوری نبوده، چرا که رنگ موهای این جسد با مرحوم منصوری متفاوت بوده. در این خصوص پیک بامدادی با برادر مرحوم منصوری گفتگو کرده. ایشون میگن که ظاهر جسد برای اونها قابل شناسایی نبود.
شما کنیم نزدیک ما خب به لحاظ جنازه گفتیم به لحاظ بدن پیمایی نتونستیم ما شناسایی کنیم، ولی با دی ان ای دیگه مشخص شد و ما هم پذیرفتیم اینو.
آها، پس از دی ان ای کاملا مشخص شد.
دی ان ای اعلام کردن همین، ما هم پذیرفتیم دیگه نظر تخصصی رو.
بعد ببخشید الان چرا قابل شناسایی نبود؟ نشانه چیزی نبود که مثلا شما بتونید شناسایی بکنید؟
نه، چهره احتمالاً به خاطر سر و چهره به خاطر کالبد شکافی از بین رفته بود و بدن هم چون مدت زمان زیادی گذشته بود ازش، در واقع احتمالاً در اون کشور در شرایط خوبی نگهداری نشده بود.
آها، یعنی اونا امکانات نداشتن؟ چی بوده؟ خب به هر حال این
نمیدونم حالا چی بود. موقعی که آمد بدن میگم به لحاظ ظاهر اینطوری در واقع دیده میشد که در اونجا حالا به صورتی بوده که در شرایط خوبی نگهداری نشده.
صبح شما بخیر. ایجاد و تولید جزیره جدید در کیش با اما اگر